أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلام در فرمایش صاحب الجواهر بود بعد از اینکه این دایره هندیه را که مصنف فرمود صاحب الروه و دیگه را فرمودند ولی این امتن است و طریقی شعدک است بعد از این چون اشکال صاحب الواقعی را متعرض شده است فرموده است گمده این است که این زور طریق اعتبار داشته باشد اشکال دارد برای اینکه شارع اون چیزهایی را اعتبار می کند و اون عناوینی که به اونها بله اعتنا می شود اونها اموریست که غالب الناس به اونها ملتفت می شود و ممکن است غالب الناس به او ملتفت بشود و اما اون چیزهایی که بعض اشخاص نادره اونها را می فهمند و مغفول نعنه می شود از غالب الافراد اونها را حکم شامل نمی شود و در ما نهرهی این طریق سالس از این قبیل است غالب الافراد به او ملتفید نمی شود دایره هندیه بدون جهت احوت این است که با اون طریق سابق که ذل شاخص بنا بگذارد بر ازدیاد بعد نقصان یا حادث بشود بعد این اعدام به او اعتبار بشود این کلام ایشان بود مطلب چونکه اینجا این رسانده است به این مقام مطلب را کماه و حقه بیان می کند شار تارتن بر عناوینی زعل حکم می کند که اون عناوین که بر آنها زعل حکم کرده است افرادی دارند چون افرادی هستند که اهل العرف و عامت اهل العرف اونها را می فهمند مثل این که شارع اعتبار کرده است بر دم نجاست را دمی که خارج می شود از حیوانی که از بدن حیوانی که نفس سایه دارد او را نجس قرار داده خب این دم افرادی دارد چونها عموم مردم عامت المردم اونها را می فهمند یه افرادی دارد که او را مردم نمی بیند و نمی داند و احساس نمی کند فقط بعض اشخاص اونها را رو برهان کشف می کند که این هم دم است مثل آن لکه‌ای که میماند در پارچه سفید بعد از این چون خون را شستن از اون پارچه حقیقتاً رفت اون به نظر عقل خون است از این لکه اجزای صغار دم است که به نحو لکه دیده می شود چون که انتقال عرض از معروضی به معروض دیگر می گویند عقلا ممکن نیست برهانش هم تمام است پس این رنج مال خون بود پارسک این رنج را نداشت این در ما نهروی اجزای صغار دم است که تسبیده به صوت به صورت لکه دیده می شود که با عین مجرده اون صغار درک نمی شود اون اجزا و استقرار. این زور فرد حکمی ندارد، این پاک است. چرا؟ برای آنچه این فرد فردی است که اگر به عرف بچی بابا این لچه از کجا آمد، این خون است، هر چی بچی این کار میکند، میگه بی خود حرف نزد، خون رفته، این لچه است، خون نیست. اینی که عرف را حالی هم بکنی نمی فهمد و تصدیق نمی کند، ولی حکم این افراد را نمی جیرد. وقتی که عرف شیعی را و اشیائی را فرد از موضوع حکم دید ندید، اگر هم بگویی با برهان اثبات بکنی، می جد قبول نمی کند، می جد به عرف شد پیش چستی دیگر، وقت ما را ضایع نکن، بذار کاسبی من را بکنیم. رو این اساس این افراد هیچ پیدا نمی کنند. بلاکه اون رب ما عرف بعض اشیاء را فرد از عنوان نمی بینند، بلاکه اگر حالیش بکنی تصدیق می کند، می جه راست می جه. بله، اونی که تا ملتفت می شود. اگر مثلا فرض کنید جندمی را که این فلا در بیابان زم کرده است میارد به خونش، یه بعضش را یه لینجش را برد به آسیا بدد آرد کند، توجه کردید و تا بیاد نون کند و بخورند، به اون اهلور بگویی چاخ این گونه چه میریزی، میبینی جرد بلندی میشود، این جرد که مدت بلندی میشود خاک هستی، بعض اجزا تراب هم دیده میشود، خاک را خوردن که جایز نیست. میگوید بله این خاک هست، راست میگویی، ولی به ما آخونده ها گفتن خوردنش ای بدنارد، اون خاک متعارفی که با گندم توجه شدید آم میاد اونجا، ولی خاش هست اونفهم میفهمد، ولیکن این تسامح در جایی که دلیل شرعی داشته باشد، این تسامح عرفی که نگاه به این خاک نمی کنند و می خورند دلیل داشته باشد که این تسامح عرفی اعتبار دارد، خب می جیم بله اون چیزی که هست فرد خاک نیست، فرد خاکی که بله خوردنش حرام است. اون دلیل چیست؟ اون دلیل این است که خب متعارف است این خاک را این زور زن می کنند. اگر این زور خاک را خوردن حرام بود و متعارف را حرام بود، شاره به او تنبیه می کرد، مسئله مفتلابه بود، می فرمود این را باید بله بشورید، بعد به آسیا بدارید. یه همین زور چیزی نیست در روایات، با وجود این که امریست مغفولن ان این دامت ناس، این دلیل بر این است که شاره تجویز کرده است همین زور پخت آرده شدن و پختن را. و اما نه، کسی جندمش را شسته، بله میخواست بهداشتی بشه و شست، ولیکن توجه کردید موقعی که آسیا میبرد یه کیلو خاک ریختش، این حرام است این را خوردن. اهل العرف اونی که شاره او را امضا کرده خاشیست که از اول بوده باشد با جندم که متعارف است، و اما خاک بعدی دلیلی ندارد بر تزویز او. بدون زهد در این موارد مسامحات عرفیه اگر گفتید ملتفت نشد او اعتبار ندارد، اگر گفتید ملتفت شد، اگر شاره اون مسامحه عرفیه را اعتبار کرده است، توجه کردید باز حکمی ندارد اون حکم حرمت و اکلت را. و اما اگر اعتباری نکرده باشد، دلیلی نداشته باشد، مثل مثال ثانی که فرض کنید بر این که انسان فرض کنید بله یه خورد میخواد گندم ببرد به آسیا میبیند خیلی تمیز است، یا یه خورد گندم میخواد بفروشد تمجد میبیند چه خیلی تمیز است، شسته است، گندم خاک دارد، یه خورد خاک میریزد روش چی بفروشد. اینها حرام است، اعتباری ندارد. بدون زهد این قاعدهش این است در معتبرات شریعه است و کلام صاحب الجواهر در عم مواردی که عرفی بفهمند موضوعات حکم قرار میدهد همین زور است. در ما نحنفی کلام این دایره هندیه طریق عقلی وجدانی است، تعبدی نیست، شارع نازل کرده. موضوعی که شارع به او حکم نازل کرده اون زوال است، اون زوال طرقی دارد. یه طریقش هم دایره هندیه است، این رو شارع اعتبار نکرده، طریق وجدانی است. شارع طریق هم اعتبار کرده بود لوفریز که در بحث قبله میاد بعضی چیزی را اعتبار بدهد که او را همه نمیفهمند، بعض اشخاص میفهمند، عیب ندارد. چون که اعتبار این طریق منافات با اعتبار طریق دیگر ندارد، طریق را زیاد می کند. این هم یه طریق است ولو لبعض الاشخاص. طریق در ما نحنفی شارع موضوع حکمی قرار نداده است الا زوال شمس از دایره نصف نهار را که امر واقعی است. چشم او طریقی دارد، این طریقی که گفتیم همش وجدانی است الا اون طریق ثانی که تقریبی است در موارد اطمینان به اعتبار شارع است، و الا طریق وجدانی است و طریق وجدانی مختص به بوده باشد به بعض اهل علم عیب ندارد. طریق را امت الناس نمیداند چون که منحصر نشده از طریق به این طریق دیگری هم است که امت الناس میفهمند، این اشکالی ندارد. کلام اون حرف ایشان در اون مسئولاتی است که شارع جعل میکند حکمن للموضوعات ها، و اما در اون احکام چون احکام ولی جعلی شارع نیست، طریق علمی وجدانی است، موضوع به علمی به احراز موضوع است، اینها ربطی به توجه شدید به این مطالب ندارد. گذشتیم این را، وارد می شویم به اونی که صاحب العروه قدس الله نفسه شریف در مقام ذکر می کند و اون این است که می فرماید و معلوم می شود بله توجه شدید وقت صلات المغرب چی بارت از بله مغرب چیز از مغرب است، او معلوم می شود به زوال حمره مشرقیه، حمره مشرقیه از سمت رأس و احوت استحبابی این است که حمره از ربع اون شرقی، از ربع شرقی، چون که ولی زمین چون که ولی دایره ایست چهار تا ربع دارد، ربع شرقی که ما فعلا هستیم، ربع شرقی که در ورا هست، در ورا زمین هست، ربع غربی که ما داریم و ربع غربی که بله در ورای این هست، یعنی در بقاع دیگر هست. رو علا حاضر اساسی که از شان طرف زمین باشد، این است که اون حمره از تمام ربع شرقی زایل بشود. بدون جهت این بحث را ما سابقا بحث شدی در وقت در دخول وقت صلات المغرب و العشاء، و نتیجه چه میشد که ملاحظه زوال حمره مشرقیه از سمت رأس که مشرق است، از طرف مشرق، مشرقی که مقابل مغرب و مقابل منطقه شمال و جنوب است، بله زایل بشود. این را سابقا گفتیم فلا حاجت الا ده. گفتم عرض کردم شیخ جلیل ما عرض کردم اون غالب افراد، غالب افراد غالب افراد طبیعی الموضوع، غالب افراد مکلفین، فرد موضوع را بتوانند تشخیص بدهند. و اما در مواردی که ترک باشد، اون ترک هم وجدانی باشد، اون حرفا جاش نیست. بله، قضاوت نکنید قبل از تصور. بله، عرض می کنم بر این که بله این مبدع صلات مغرب شاش زوال حبره مشرقی از گذشت. کلام در ما نحلفی که مسئله مهمه است و مفیده است و شخص را بصیر می کند در موارد، در موارد کثیره، او منتهای وقت صلات المغرب و العشا چه گفتیم انتصاف اللیل است. کلام این است که این انتصاف اللیلی که هست مراد چیست و مراد و طریق معرفت انتصاف اللیل چیست، مراد از انتصاف اللیل چیست و طریق معرفت انتصاف اللیل چیست. این دو مرحله را باید بحث کنید، چون که می دانید جماعتی ولو قائلینش بله خیلی زیاد نیستند، آنها ملتزم شده اند که مجموع اللیل شروع می شود از غروب شمس در هر بقعی از زمین، شروع می شود از وقتی که شمس در افق غربی اون بقع غروب بکند. شمس غروب بکند یعنی قرنی دیگر از شمس در افق دیده نمی شود. دو گوسی که دارد شمس گرسش دایره است دیگر، هم هر دو گرسش از مخفی شده است وراء الافق. اون آنی که هر دو گرس شمس، اگر هر دو گوس شمس مخفی شد وراء الافق، اون نقطه غروب است. ما بین اون غروب و ما بین اینکه فردا صبح شمس طلوع کند، یعنی از یک قرنش، از یک گوسش ولو شیئی ظاهری بشود در افق، شیئ ما از گوسش، گوسی که دارد توجه شدید دوتا، از این دوتا گوس شیئی از یکیش ظاهر بشود در این افق، اون می شود انتهای شب. وقتی شب تمام می شود، وقتی که ظاهر شد شب تمام شد، از حین غروب تا طلوع شمس از افق در این بقعه لیل است، وقتی که تمام شد لیلش هم تمام می شود. قول بعضی ها همین جور است که لیل مقابل نهار است، بعد از این که نهار را گفتیم طلوع شمس چه شد، نهار شروع می شود و در غروب شمس تمام می شود، لیل مقابل این نهار است. لیل می شود چون که ما بین لیل و نهار دیگه حد توسط نیست، متقابلین هستند. گهرن لیل می شود ما بین غروب شمس از افق در این بقعه، الا اینکه از افق شرقی شمس طلوع کند. طلوعش هم این است که شیء مایی از قوسش ظاهر بشود. این شب از وقتی که این زور شد بله شب تمام می شود. در مقابل این قول، قول دیگری هست و اون قول دیگر را صاحب زواهر و غیر صاحب زواهر نسبت به مشهور دادند و اون این است که نه، لیل از حین غروب شمس شروع می شود الا طلوع الفجر. طلوع شمس غایت لیل نیست. وقتی که از افق شرقی فجر صادق که بیانش خواهد آمد انشاءالله، فجر طلوع کرد شب تمام شده است. بدون زهد در ما نهر فیهی چه هست، این شب مبدعش غروب و منتهاش طلوع فجر است. خوب چیزی که هست در ما نهر فیه از طلوع فجر تا طلوع شمس به چه چیز منظم می شود؟ می گویند به نهار منظم می شود. اینی که می گویند برای این که نهار از طلوع شمس است، نه، تا نهار از طلوع فجر است الى غروب شمس و از غروب شمس الى طلوع فجر هم لیل است، چون جمع تقابلین است. پس غایه ابتداء لیل غروب شمس است، انتهاش هم طلوع الفجر است. و بعضی ها قدس الله اسرارهم از اون کسانی که گفتند غایت اللیل طلوع الفجر صادق است، وقتی که فجر صادق شد لیل تمام شده، بعض از اونها ملتزم است که این ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس نن لیل است نه نهار، ملحق به نهار کرده بودن. این هایی که شب را توجه کردید به الى غایتش را طلوع الفجر می دانند، دو فرقه هستند. یه فرقه می گویند که من طلوع الفجر الى طلوع الشمس جزء نهار است، چون که نهار من طلوع الفجر لا غروب الشمس است. و بعضی ها می گویند من طلوع الفجر الى طلوع الشمس نه لیل است و نهار، بلکه مقابل است با لیل و نهار. اون ساعتی که نه از لیل است و نهار است، او ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس است. چین ها را هم که گفتند بی خودی نگفتند، مدرش دارن لابد این ها را می گویند. ما کلام من این است که اگر کسی ثابت کرد که لیل من غروب شمس الى طلوع شمس است، اگر این قول را کسی ملتزم شد، با اون قولی که من غروب شمس الى طلوع الفجر است، خب نصف لیل فرق می کند دیگر بنابر قوله. بنابر مسلک طلوع الفجر انتصاف اللیل تقریبا سه ربع ساعت زلوتر می شود، چون که ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس تقریبا یک ساعت و نیم است. اگر یک ساعت و نیم را بر تقسیم کردیم به اول شب و آخر شب و گفتیم بر این که توجه کردید بعد از طلوع الفجر از شب نیست، یعنی این یک ساعت و نیمی که است نصف شب جلوتر می شود به سه ربع ساعت، و بدون زد یک ساعت و نیم به طلوع شمس مانده شب تمام می شود. نصف شب چه تمام می شود؟ اون وقتی که توجه کردید سه ربع ساعت با اون نصفی که بنابر قول آخر است مانده باشد تمام می شود. این مسئله را اینجا بگویم، اگر کسی نتوانست از ادله استفاده کند که نصف اللیل الى طلوع شمس حساب می شود یا نصف اللیل الى طلوع الفجر حساب می شود، این کسی نتوانست این را تشخیص بدهد. این اگر خواست احتیاط بکند یا ملتزم شد که وظیفه احتیاط است، خاص احتیاط بکند، این است که صلات مغرب عشا را نمیتواند چیزی که است با اون از اون سرب ساعتی که جلو کشیده شده است نصف لیل نمیتواند با اون وقت به تأخیر بیندازد. باید در انتصاف لیلی که مبدأش غروب و منتهاش طلوع فجر حساب شده، باید قبل از انتصاف صلات مغرب عشا را بخواند. و اما توجه کردید و اما اون کسی که میگوید نه طلوع شمس، غروب شمس و طلوع شمس است، او میگه نه هنوز به نصف شب، نصف لیل، سه ربع ساعت وقت است. و ها کذا این شخص سه ربع ساعت به نصف لیل مانده است به حساب غروب شمس و طلوع شمس، میخواد صلات لیل بخواند. اگر ملتزم شد که لیل ما بین طلوع الفجر و غروب شمس است، صلات لیل را میخواند، وقتش آخر شده، نصف لیل شده است. و اما اون شخصی که میگوید نه نصف لیل از غروب تا طلوع شمس است، هنوز نصف لیل نشده، صلات لیل را نمیتواند، بل این ده عدم العذر اتیان میکند، صلات قبل الوقت میشود. و بدون جهت این مرحوم تا و صلاح چه خدا غریب رحمت بکند دوری به مالکش را، مرحوم آیت الله بروزردی در حاشیهش دارد که کسی که صلات مغربی شارا نخوانده نمیتوند تأخیر بیندازد، تأخیر بیندازد با اون نصفی که لا طلوع شمس حساب میشود، باید زودتر بخواند. و اما صلات اللیل، صلات اللیل را میتواند بخواند، چون که صلات اللیل را میخواهد، چون که نصف اللیل شده است. مغرب عشا را نمیتواند بخواند، چون که صلات مغرب عشا الا انصاف اللیل است، انصاف اللیل گذشته. این چه فرموده است؟ ایشان احتیاط هم نکرده، اقوا فرموده. اقوا این است که جایز نیست صلات مغرب عشا را تأخیر بیندازد با اون انصاف اللیلی که به مسلک غروب شمس و طلوع شمس است، نمیتواند تأخیر بیندازد، بلکه نماز شب را میتواند بخواند، چون این صاف اللیل شده و میتواند نمازش بله توجه شرطی شب را بخواند. خب کلام این است که اگر ما قائل شدیم بین الغروب شمس و طلوع شمس لیل است، اگر اون مسلک را قائل شدیم، این انتصاف اللیل را به دست آوردن خیلی آسان است. او طریقش چیست که مرحوم صاحب وهم اختیار می کند این را، می جد انتصاف اللیل ما بین طلوع غروب شمس و طلوع شمس حساب می شود و خودش هم معلوم می شود بین نجوم ازا انحدرت، وقتی که نجوم منحدر شدند، یعنی از خط نصف نهار گذشتند. توضیحش این است، شمس وقتی که غروب می کند در طرف مغرب غروب می کند، بعض ستاره هایی هست که ملازم است طلوع آنها با غروب شمس، طلوع آنها در افق شرقی، اون شمس که در دارد در افق غربی غروب می کند، قوس آخرش میره وراء الافق، این ستاره پیدا می شود در افق، در افق شرقی، که این ستاره در افق شرقی است. همیشه در هر فصلی در هر نقطه از زمین غروب شمس ملازم با طلوع این ستاره است در افق شرقی. وقتی که این زور شد، یعنی وقتی که در ما نهنفی فرض کنید که در بقعه‌ای که ما هستیم شمس غروب کرد، اون ستاره پیدا می شود، در بقعه دیگری زمین اهل اون زمین می دانند وقتی که شمسشون غروب کرد این ستاره در افقشون پیدا می شود، و ها کذا و ها کذا در هر فصلی. خب وقتی که این زور شد، این ستاره که بله میل دارد کمیل شمس، توجه کمیل القمر، این که میل دارد، وقتی که این ستاره به خط نصف نهار رسید، میفهمیم که نصف لیل شده است. وقتی که این ستاره که غروب شمس ملازم با طلوع است در هر بقعه، پس معلوم میشود در هر بقعه شمس غروب بکند، این در افق شرقی طلوع میکند، این مساوی است با شمس در مدار و در سیر، مقدار سیر مساوی است چون جبه مزرد اینجا در هر زاغ غروب شد این طلوع می کند. پس معلوم می شود این ستاره سیرش و میلش با میل شمس یکیست. که به خط نصف نهار رسید می فهمی که نصف شب شده، چون که شب ما بین غروب و ما بین طلوع شمس است. وقتی که این به خط نصف نهار رسید، خط نصف نهار را گذشت، می فهمیم که نصف شب شده است، گذشته است، وقت صلات اللیل است. اونهایی که اهل صلات اللیل هستند و اونهایی که نماز مغربش را نخواندند وقتش گذشته است. این زور می شود دیگر. خب در شمس توجه کردید، در شمس این زور بود. ما اونجا سه طریق گفتیم که می فهمیدیم که شمس غروب بله زوال پیدا کرده است از اون خط دایره نصف نهار. این ستاره را چه جور می فهمیم که گذشت از دایره نصف نهار؟ از کجا می فهمیم؟ توجه کردید این فقط طریق ثانیش همین زور است که انسان رو به نکته جنوب بیستد. وقتی که نکته جنوب بیستد که نگاه به نحوی که نکته جنوب بین العینین است، وقتی که استاد میبیند این ستاره به طرف حاجب ایمن، حاجب ایمن بله محاضی حاجب ایمن است، میداند که نصف شب شده است، گذشته است، نصف شب گذشته. این بله اون اهلش میفهمد، اون ستاره ای که علامت دارد و به نظمهم یهتدون، این اهتدا مردم از اول هم به ستاره بود. اون اهلش تشخیص میدهد که کدام ستاره است که این زور است، او را پیدا میکند در آسمان. لازم نیست یه ستاره باشد، یه ستاره را من گفتم، چند ستاره پیدا میشود که یه شکل خاصی دارند. اون ستاره ها در افق شرقی پیدا می شوند، ملازم با غروب است، با همان شکل وقتی که گذشتند از دایره نصف نهار معلوم می شود که نصف شب شده. خب در شمس ما نقطه جنوب را بین العینین قرار می دادیم، این زول است دیگر. اینجا هم نقطه جنوب را بین العینین قرار می دیم، شمس به طرف حاجب ایمن می رد می شود. حاجزا این ستاره هم به حاجب ایمن مایل شده. گفتیم این طریق تقریبی است. چرا؟ به دو دلیل. یه دلیل از اصلا نکته جنوب را ما محاذی و نکته جنوب استاده اید به نحوی که یه خطی از بین الحاجب این خارج بشود، به همون نکته میرسد که دو قوس غربی غربی جنوبی با شرقی جنوبی با هم تلاقی می کنند، با اون نکته اصابت می کند. این خودش تقریبی است، تحقیقی نمی تواند بشود. دیگری هم شمس زایل شد، این یه مدتی می خواهد تا حس کند انسان. بدون جهت در مانحنوی گفتیم طریق تقریبی است، در ما نحنفی محاذی نکته جنوب استادن اگر ممکن بوده باشد حقیقتا هم چمان چه ممکن است، چون چه وقتی که دایره هندی انسان درست بکند، دایره هندی خط نصف نهار را تعیین کند، رو اون خط زوری بایستد که بدنش متعادل بشود. اون خطی که استاده نصف بدنش در یمین اون خط است، نصفش در یسار اون خط. اگر این زور بیسته چه ممکن است این معنا؟ و این نکته جنوب را به دیگه محاضی می شود، ولیکن اون جهت دومی که ستاره رفته به طرف چپ، این مدتی می خواهد تا انسان احساس کند. بدون جهت چون که مدتی می خواهد احساس کند، این طریق تقریبی می شود. این که بعض فقهای جلی اجلا فرمودن این نحو از طریق به انتصاف اللیل، بنابر این که انتصاف اللیل بین غروب شمس و طلوع شمس بشود، این نحوه از طریق، طریق توجه کردید تقریبی است، تحقیقی نمیتواند بشود، سرش معلوم شد. چون که اگر مواضحه نکته جنوب هم چون که سایه ندارد که نظم مثل شمس تشخیص بدهیم، گفتیم عدد که طرق است اون دایره هندی، اون ستاره که سایه ندارد در شاخص، الا انهو ما بخواهیم این را تشخیص بدهیم، این ولو در نکته محاضی نکته جنوب حقیقتا هم وایستاده باشیم، انتقالش تقریبی است، چون که قابل حس نیست در اون حال انتقال. بدون جهت این طریق طریقی می شود، مثل انتقال شمس از دایره نصف النهار نمی تواند طریق حقیقی وجدانی بشود. این هدار همون میل است. بابا گوش کن، عرض می کنم این هدار یعنی به قوس نزولی که به طرف مغرب میاد، به طرف به اون قوس بیفتد، معنای این هدار اونست. بدون جهت در ما نحنفی این طریق تقریب تقریبی است به انتصاف اللیل، بنابر این که توجه کردید، بنابر اینکه این انتصاف اللیلی چه هست، من لیل من غروب شمس الى طلوع الفجر باشد. و اما اگر کسی من طلوع الفجر حساب کرد، اگر من غروب شمس الى طلوع الفجر حساب کرد، اینجور شد، این دیگر طریق تقریبی می شود قطعا. چون که انسان باید حساب کند که به این دایره نصف النهار چقدر میماند در عرضی سه ربع ساعت چقدر سیری میکند، این باید این را از خارج توجه کردید به دست بیاورد. در عرضی سه ربع ساعت این ستاره چقدر میل میکند، چه اون مقدار اجل به این خط مانده است برسد، اون مقدار میگه نصف اللیل شده است. اون سه ربع ساعتی که هست، سه ربع ساعت سلوتر میفته داخل گفتیم، بنابراین که من غروب شمس لا طلوع الفجر باشد، سه ربع ساعت سلوتر از این که این برسد به این توجه کردید خط نصف النهار، باید بجد نصف اللیل تمام شده است، نصف اولی تمام شده، وقت صلات مغرب عشا تمام شده، ما اون چیزی چه هست، وقت صلات اللیل رسیده. این چی ایشان فرموده است، قدس الله سره، چی جایز نیست تأخیر صلات المغرب و عشا به این وقت، جلوتر باید خوانده بشود، یعنی قبل از سه ربع باید تمام بشود صلات مغرب عشا. بله در عرض این سه ربع صلات اللیل می شود شروع خوانده بشود، چون که بعد نصف اللیل است. بنابر این که لیل ما بین غروب شمس و طلوع الفجر بوده باشد، نتیجه اینجور می شود. این که این گوهر را چه بگوییم، لیل من طلوع من غروب شمس است الى طلوع شمس، و در تشخیص انتصاف لیل بل نصف لیل ملاک است، این در ما نحنفی بله واضح است، یعنی در صلات مغرب عشا. چون که خداوند متعال در قرآن مجید غسق اللیل تعبیر کرده است، نه انتصاف اللیل، غسق اللیل تعبیر کرده. غسق اللیل یعنی اون وقتی که ظلمت لیل شدید است، چمان که در روایات است، در کلمات بله علما است، فرق ما معنای غسق اللیل یعنی و اللیل ازا غسق یعنی اشتد بل ظلمته. این نمیدانید ظلمت شب اون وقتی شدید است که این ستاره در نصف النهار بشود، چون که میدانید قبل از این که شمس طلوع کند اون افق شرقی، وقتی چند روز طلوع نشرده از شمس سفید برای چیز می شود، ظلمت برطرف می شود. بدون زد قبل طلوع شمس، قبل از طلوع شمس برید بیرون می بینید چه بله تاریکی نیست. بدون زد مردم تعبیر می کنند می جن که صبح شده است. صبح بعد از طلوع الفجر، وقتی که بعد طلوع الفجر و قبل طلوع شمس صبح است، معنای صبح این است. و معنای سحر قبل طلوع الفجر است، که نزدیک طلوع الفجر است سحر می گوید. بدون زد مردم می جن صبح، نه مردم اعظم ها، مردم اعظم صبح را مقابل ظهر عصر می دانند. صبح در کلام عرب بل اصبح الرجل اون دخل بعد طلوع الفجر، معناش عبارت از این است. بعد طلوع الفجر و بعد طلوع الفجر صبح اطلاق می شود. بدون زهد در ما نحن فیهی چه است، بنابر این که لیل عبارت بوده باشد بلد من طلوع الفجر الى طلوع من غروب شمس الى طلوع شمس پر واضح است که نصف لیل است. و اما بنابر مسلک طلوع الفجر هم اگر کسی ملتزم شد، معناش عبارت از این است که انتصاف لیل مراد در اینجا همون ما بین غروب و ما بین طلوع شمس است، اون نصف مراد است. چرا؟ بران که خداوند متعال تعبیر به غسق اللیل شده. غسق اللیل یعنی ظلمتش شدید بشود. می دانید چه زوریشی در طرف صبح قبل طلوع شمس اون طرف بله روشن است؟ اگر در اون طرف روشن است، در غروب هم وقتی که شمس غروب کرد طرف مغرب روشن می شود. به دوم زد انسان می بیند زمین چه افتاده است. بس اوقات بعد غروب شمس تا زمانی می بیند. چرا؟ چون که شمس توجه کردید، شمس وقتی که نزدیک به افق می شود توجه کردید، لعظمت جرمهی وقتی که نزدیک می شود به افق روشنیش مستولی می شود بر عرض بر دو طرف زمین، یه مقدار از روشنیش ظلمت مخلوطه است. بخلاف قصق الله چه ظلمت محض، بله چه ظلمت محض بوده باشد، اون در وقتی است که شمس در نصف نهار ورای ماست. ورای ما در زمین که بگاهی هست در نصف نهار اونهاست. چون که نصف نهار اونهاست، این شمس هم این نظم هم که سیرش به تابق اون شمس است، پس این نظم هم میاد به نصف نهار. بدون زهد در ما نهنوی، اگر کسی هم بگوید لو فرز که لیل انتهاش طلوع الفجر است، باید ملتزم بشود که در ما نهنوی مراد از انتصاف لیل غسق اللیل است. انتصاف به این معناست. ولی کلام تتمت نرسید با